حتما برای همتون پیش اومده که وقتی میخوام برین جلوی یک جمعی سخنرانی کنی دست و پاتون شروع کنه لرزیدن و عرق کنین، یا موقع امتحان رانندگی پاتون روی کلاج و گاز شروع کنه به لرزیدن، قبل هر امتحانی تمرکزتون به هم بریزه، یا سر جلسه امتحان یهوی همه چیزایی رو که خیلی هم خوب بلد بودین یادتون بره، یا مثلا وقتی وارد یه جمع میشیم که جدیده و کسی رو نمیشناسیم یه جور احساس هیجان ناخوشایند پیدا کنیم. کنکور رو یادتونه چه حال و روزی داشتیم؟ تو اون سال آخر شب قبل از کنکور به جای اینکه بیشتر بخوابیم اصلا خوابمون نمیبرد. فردا یه جلسه تو محیط کاریمون داریم و بعد یه سری مسائل رو پاسخگو باشیم. الان چه احساسی داریم؟ میریم برای مصاحبه استخدامی، داغونیم. لکنت زبون میگیریم و یه جوری رفتار میکنیم که مصاحبه کننده ردمون میکنه، در حالی که واقعا شایسته گرفتن اون شغل بودیم. میخوام با یه فرد جدید آشنا بشیم و بهش ابراز علاقه کنیم تا بناگوشمون قرمز میشه و زبونمون بند میاد. بچه‌مون از مدرسه 5 دقیقه دیرتر میاد، همسرمون جواب اسمسمون رو دیر میده و و و و چه حالی پیدا میکنیم. یا این روزای کرونایی و قرنطینه، برای خرید مایحتاج روزمره میریم سراغ سوپر و میوه فروشی محلمون. وقتی برمیگردیم خونه میبینیم نصف چیزایی رو که بعد میخریدیم یادمون رفته. نمیدونیم دستمون رو خوب ضدعفونی کردیم یا نه، یا الان میتونم دماغمو بخارونم یا ممکنه ویروس بره توش. همه اینها و صدها موقعیت دیگه که همه بدون استثنا بارها و بارها تو زندگیمون تجربهش کردیم، موقعیت‌هایی هستند که باعث میشه ما دچار حالتی بشیم که علم روان بهش میگه اضطراب یا انگزایتی. تو این اپیزود و چند اپیزود بعدی میخوایم با این حس و حال بیشتر آشنا بشیم و ببینیم این اضطراب چی هست، چی کار میکنه با همون و چجوری میشه باهاش مقابله کرد. دوستان سلام، این 10 اپیزود از پادکست پرتو آگاهیه. همونطور که میدونید تو این پادکست ما تلاش میکنیم مباحث علمی در حوزه اعصاب و روان رو به زبان ساده و کاربردی بررسی کنیم. پرتو آگاهی توسط دوست عزیزم آقای دکتر عطالا عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میشه. جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز سلام.
سلام.
مقدمه بنده رو شنیدیم. این چه حالیه که اینقدر هممون درگیریم، تجربهش کردیم و یه جورایی خیلی جاها زندگی ما رو مختل کرده. از استراب برامون بگید.
خب استراب شایع‌ترین اختلال روانپزشکیه. 1/5 افراد در طول زندگیشون به اختلالات استراب مبتلا میشن و 1/10 جمعیت همیشه دوچار اختلال استرابی هستند. استراب دومین علت از کار افتادگیه. اولیش یادتون باشه افسردگی بود.
بله.
برای اینکه در مورد استراب بخوام صحبت کنم، بذارین اینجوری شروع کنم. ایموشن یا هیجان یک حالت روانی یا از دید بیولوژیک یک حالت مغزیه که در جانوران در واکنش به محرک‌های محیطی به وجود میاد. اهمیت این هیجان ها در حفظ بقای جانوره، یعنی این هیجان ها پاسخ مناسب به اون محرکی هن که از بیرون میاد.
بله.
این هیجان ها همراه با درجاتی از خوشایندی یا ناخوشایندی هستن. هیجانات انواع مختلفی دارن، در یک نوع تقسیم بندی که توسط آقای پول اکمن صورت گرفته. هیجان های انسان شامل 6 هیجان اصلی بیسیک ایموشن هن.
درسته.
غم یا سدنس، شادی جوی یا هپینس، چندش دیسگاست، ترس فیر، تعجب سورپرایز، خشم انگر. شادی یک حس خوشاینده و غم، ترس، خشم و چندش هیجان‌های ناخوشایند.
تعجب چی میشه آقای دکتر؟
تعجب میتونه هم خوشایند باشه هم ناخوشایند باشه، استثنا ما میتونیم
درسته
همزمان که تعجب میکنیم ناراحت بشیم و یا غمگین بشیم. انسان وقتی با چیزی که دوستش داره، با چیزی که براش مفیده مواجه میشه، احساس شادی میکنه و در مواجهه با شرایط نامطلوب بر حسب موضوعی که براش پیش میاد احساس غم، ترس یا خشم میکنه و اگر هم موضوع غیر منتظره باشه احساس شگفتی، تعجبی، همون سورپرایز رو میکنه. هر هیجان همراه با سه مؤلفه فکر، احساس و رفتاره. Thought, Feeling, Behavior. یعنی در مواجهه با این محرک ها ما اول یک احساس داریم که این احساس گفتیم میتونه که خوشایند باشه یا ناخوشایند، خوب باشه یا بد. یک فکر داریم که مثلا چرا این رو دوست دارم یا چرا دوست ندارم و چه کار میخوام باهاش بکنم و در نهایت یک رفتار دارم که واکنش رفتاری من به اون محرکه. مثلا با دیدن فرد یا شی یا شکمو باشیم غذای محبوبمون احساس شادی میکنیم، با از دست دادنشون احساس غم میکنیم. اگر کسی عمدن اینها رو از ما بگیره احساس خشم میکنیم. با دیدن یک مار یا مثلا یک ماشینی که با سرعت به طرفمون میاد احساس ترس میکنیم. با دیدن یک شی آلوده، یک غذای فاسد یا یک رفتار ناپسند احساس ناخوشایند چندشو داریم که هر کدوم از این هیجان ها با یک وضعیت فیزیولوژیک تو بدنمون و یک حالت تو چهرمون همراهن.
پس ما اون چیزی که میخوایم راجبش صحبت بکنیم در واقع یک هیجانی است که به محرک های بیرونی توسط مغز ما و بعد توسط بدن ما داده میشه که حالا به قول شما اون در چهره ما، در حالت ما، حتی نمیدونم ترس، فرار میکنیم، رومون رو برمیگردونیم. مثلا حالا اون جالب بود برای من که چندش هم یکی از اون در واقع هیجان ها حساب میشه. مثلا بعضی ها حال تهوع بهشون دست میده در صورتی که چیزی نخوردن ولی کاملا یه فیلینگ، یه احساسی میکنن که الان باعث میشه که دوچار دل به هم خوردگی بشن. و تو چهره، حالا این مسئله چهره که میگه خیلی جالبه. این چیزا هست، آیکونای کوچیکی که توی موبایل و اینا استفاده میشه به اصطلاح جوانای امروزی ایموجی ها، اونا هم دقیقا اون حالتهای چهره رو دارن منتقل میکنن. یعنی الان هم خیلی متنوع شده. زمانی قدیم که ما یاهو چت بود 3 تا 4 تا 5 تا بود، الان ماشاءالله 20-30 حالته و کاملا با انتقال همون دایره کوچیکی تصویری از چهره است، اون حس خودش رو طرف در پاسخ به مثلا شاید یه جمله 20 کلمه یه طرف مقابلش بگه. یعنی اون حس تو چهره کاملا دیده میشه.
بله، کاملا طراحی و ابداع این ایموجی ها خلاقانه بوده و عملا ما میتونیم احساسمون رو تو فضای مجازی با یک ایموجی منتشر کنیم و با دیدن ایموجی هایی که طرف مقابل میفرسته میتونیم احساس طرف مقابلمون رو درک کنیم. حالا که اینو مثال زدی، یک کارتونی بود به نام اینساید آوت، نمیدونم دیدین یا نه. خیلی زیبا این مفاهیم رو به تصویر کشیده بود. داخل یه ذهن یک دختر رو نشون میداد، البته اونجا 5 تا از این هیجان ها نشون میداد. اون هیجان سورپرایز رو حالا به هر دلیلی اون تو کارتون حذف کرده بودن که هر کدوم از این هیجان ها هم یک رنگ داشتن. یک عروسک بود به نام غم که آبی بود، یک شخصیت شادی بود که زرد بود، ترس بود که بنفش بود، چندش سبز بود و خشمم قرمز.
درست.
اون کارتون تقابل این احساسات و تقابل این هیجانات رو که به رفتار اون دختر منجر میشد رو خیلی زیبا به تصویر کشیده بود و به فهم این هیجانا و درک هر کدومشون بچه‌ها میتونست خیلی کمک بکنه. ما در مبحث افسردگی که در مورد حالتهای خلقی صحبت کردیم، عملا در مورد هیجان غم صحبت کردیم و اینکه این هیجان غم وقتی از تنظیم، تعادل و کنترل فرد خارج بشه تبدیل به یه اختلال میشه و میشه افسردگی.
درسته.
امروز که میخوایم در مورد استراب صحبت کنیم، هم میخوایم در مورد هیجان ترس صحبت کنیم. پس این تعریف انواع مختلف هیجان رو گفتم برای اینجا بودش. امیدوارم بتونیم طبق سرفصلامون در مورد خشم و حتی چندش هم صحبت کنیم. مبحث چندش برخلاف اسمش خیلی مبحث جذابیه. عملا چندش مقدمه و محرک اخلاق در انسانه که حالا بعدا با هم دیگه صحبت کردیم
شاید معمولا اسمش که میاد میگن چه مبحث چندش آوری، ولی مثل که پیچیدگی خاص خودشو داره.
اون رفتارهایی که برامون چندش ایجاد میکنه سرمنشه اخلاق میشه.
چه جالب.
سرمنشه آداب اجتماعی میشه.
خب پس در واقع ما در مورد یکی از اون هیجانات میخوایم صحبت بکنیم که ترس هست، که مثل بقیه اون هیجانات همه برای بقای ما لازم هستند، ولی باید در یک تعادلی باشند. یعنی ما غم رو لازم داریم، شادی رو لازم داریم، ترس رو لازم داریم که جونمون رو حفظ کنه، همونطور که در مبحث قبلی در تاب‌آوری گفتیم که اون آدمایی که ترسو بودن زنده موندن، شجاعها رو به قول شما گرگ خورده. الان میخوام بریم راجع به اون ترس صحبت بکنیم و ببینیم که اضطراب همون ترسه یا اینکه چه فرقی داره با ترس. شما اسمی از اضطراب به عنوان یکی از هیجانات نبردید.
درسته. اضطراب و ترس دقیقا معادل هم دیگه نیستن. الان میخوایم بیشتر توضیح بدیم. ترس احساس هیجانی منفی نسبت به محرک تهدیدآمیز و خطرناکه که انگیزه مقابله با اون محرک رو ایجاد میکنه. واکنش جانوران به محرک های خطرناک و تهدیدآمیز رو که بهش میگیم استرس ریسپانس، شامل فایت، فلایت، اند فریز، فرار، جنگیدن
و بهت زدگی.
یا بهت زدگی.
بله.
یعنی وقتی جانور با یک محرک ترسناک یا تهدیدآمیز مواجه میشه باید تصمیم بگیره که فرار کنه، به جنگ، یا در حالت اختلالش این که دچار بهت میشه و یخ میزنه و حرکت نمیکنه. همونطور که گفتیم پاسخ مناسب ما به این هیجان ها برای بقایمون ضرورت داره.
درسته.
پاسخ به ترس برای حیات موجودات زنده لازمه. وقتی یک جانور با خطر مواجه میشه، بدن جانور برای جنگیدن یا فرار آماده میشه. ضربان قلبش بالا میره، گردش خون از محیط به مرکز میره، عضلات منقبض میشه، فرد عرق میکنه و آماده فرار یا جنگ میشه. وقتی خون از محیط یعنی از سطح پوست به مرکز میره، بدن یخ میکنه. عضلات صاف کنار موها هستن منقبض میشن و موهای بدن جانور سیخ میشه. تو گربه ها احتمالاً دیدین که با این کار خودشون رو میخوان بزرگتر جلوه بدن تا جانور مقابل رو بترسونن.
اون اینکه منم میترسم موهای بدنم سیخ میشه، همینه که میخوام طرف مقابلم بترسه.
میشه گفتش یک صفتی که از اجداد مونده. قطعاً ما سایزمون با سیخ شدن ما بزرگ نمیشه، ولی این صفت رو مونده.
درسته.
جانورها دندوناشون رو به هم فشار میدن که آماده گاز گرفتن باشند. ما انسان ها هم هنگام مواجهه با خطر همین رفتار فیزیولوژیک رو نشون میدیم. موقع ترس عرق میکنیم، تپش قلب پیدا میکنیم، دستامون یخ میکنه، همونطور که گفتیم موهامون سیخ میشه و دندونام رو به هم فشار میدیم. پس وقتی یک خطر خارجی، یک خطر عینی، یک خطر نزدیک وجود داشته باشه، ترس و واکنش به ترس اتفاق میفته.
بله.
طبق تعریف اضطراب هم یک احساس مشابهیه، اما فرقش اینه که نسبت به یک خطر ذهنی، یک خطر احتمالی، یک خطر دور، یک خطری در آینده، یک خطر مبهم اتفاق میفته. در حقیقت تو اضطراب ما منتظر اتفاق یا خبر بد هستیم، نه اینکه مواجه با واقعه بد یا ترسناک باشیم. لازمه بدونیم که مغز ما فرق بین فکر و واقعیت رو درک نمی‌کنه. احتمالاً دیدیم وقتی داریم یک خاطره تلخ رو مرور می‌کنیم، همونقدر خشمگین می‌شیم که احساس می‌کنیم همین الان با اون حادثه تلخ یا خشم‌ناک‌کننده درگیر و مواجه بودیم. پس وقتی به یک خطر ذهنی هم فکر می‌کنیم، واکنش مغزمون و به تبعش واکنش فیزیولوژیک بدنمون طوریست که انگار همین الان با یک خطر عینی مواجه شدیم. پس اضطراب احساس ناخوشی، احساس نگرانی یا تنشیه که ما در پاسخ به شرایط تهدید کننده یا فشارزا ارائه میدیم. یعنی ترس و اضطراب هر دو اخطارهای مواجهه با خطر هستن. در مورد ترس که توضیح دادیم که چطور از خطر پرهیز میکنیم، در مورد اضطراب هم ما برای پرهیز از خطرهای احتمالی، برای پرهیز از خطرها و شرایط ناخوشایند روانی مثل پرهیز از ناکامی، پرهیز از سرزنش، پرهیز از تنبیه، پرهیز از تنهایی، پرهیز از طرد رفتاری انجام میدیم، قدمهایی برمیداریم تا از وقوع مخاطرات پیشگیری کنیم یا احتمال خطر رو کم کنیم یا عواقب و تبعاتش رو کم کنیم. مثلا ما شب امتحان استراب پیدا میکنیم برای پرهیز از سرزنش والدین، برای پرهیز از تنبیه معلم یا ضایع شدن جلوی همکلاسی ها. شب دیرتر میخوابیم و بیشتر درس میخونیم تا امتحان فردا رو خوب بدیم و اون عواقب ناخوشایند پیش نیاد.
پس این استرابه هم در واقع میتونه چیز بدی نباشه.
استراب موتور محرکه خیلی از کارهای ما میتونه باشه. تعادل استراب اصلا اختلال نیستش. پس رفتار بیشتر درس خوندن رفتاری برای پرهیز از وقوع وقایع ناخوشایند مثل سرزنش، تنبیه یا ضایع شدن در آینده. یک فرق مهم ترس و استراب اینه که ترس حاد اتفاق میفته، یعنی وقتی با خطر مواجه میشیم و میترسیم، ترس یک احساس ناگهانی و شدیده، همون حسی که در لحظه که ماشین به سراغمون میاد و صدای بلند میشنیم حس میکنیم، به سرعت همه علائم ترس به سراغمون میاد و در لحظه ضربان قلبمون میره بالا. ولی استراب مزمنه، چون وقتی خطر هم نیست ما منتظر خبر بعد یا منتظر خطر هستیم و نگرانیم. پس با وجودی که شاید شدت علائم مواجهه واقعی با یک خطر بیشتر از منتظر و نگران بودن اون خطر باشه، اما آزاردهندگی و آسیب استراب به خاطر مداوم و مزمن بودنش از ترس بیشتره.
آها، پس اینطوری میتونیم بگیم که ترس در یک زمان کوتاه و به صورت حاد اتفاق میفته و در اون لحظه ما رو از اون خطر و اون شرایط بد حفظ میکنه، ولی در این حال به بدنمون و به مغزمون یک فشارهایی وارد میکنه. ولی اضطراب در طول زمان درازی این بازی رو با ما میکنه و از لحاظ مغزی و از لحاظ جسمی ما رو تحت تأثیر قرار میده، انگار همیشه اون ترس کنار ما هست.
شاید جالب باشه بدونید که از لحاظ تکاملی میگن انسان‌های نخستین که شکارچی و جمع‌آوری کننده بودن فقط ترس داشتن و چندان دچار استراب نمی‌شدن. هر روز می‌رفتن شکار یا جمع‌آوری میوه، حالا یا غذا گیرشون میومد یا نمیومد، یا به خطر واجه می‌شدن یا نمی‌شدن. اگر امروز غذا نبود میتونست فردا غذا باشه. پس نگران آینده بودن خیلی اتفاق نمی‌افتاد، چون مثلا حتی غذاها نمیتونستن خیلی ذخیره کنن دیگه، پس آینده دور برای اونها خیلی دغدغه‌ای نبود که بخوان زیاد بهش فکر کنن و نگرانش باشن، چون همونطور که گفتیم محتوای اصلی استراب نگرانی از آینده است.
درسته.
اما از وقتی بشر وارد عصر کشاورزی شد، بحث نگرانی برای آینده پیش اومد. اون ماها زمین رو آماده کشت میکرد، مراحل کشت رو انجام میداد، ولی امکان داشت سیل، رعد و برق، خشکسالی، هجوم حشرات نتیجه زحمات چند ماهه و آذوقه سال رو به خطر بندازه، پس ایجاد استراب و نگرانی میشد براش. و اونا همش نگران آینده بودن، اونا هر روز نگران بودن که مبادا یکی از این وقایعی که گفتیم اتفاق بیفته، چون هم وقوعش محتمل بود اما اصلا هم قابل پیش بینی نبود. پس همیشه نگران بودن، همون حس دائمی منتظر یک خطر محتمل بودن.
اینطوری بگم آقای دکتر، حالا حس خودم، برداشت خودم بگم، در این فرایند تکامل انسان‌ها با مفهومی به نام زمان آشنا شدند. یعنی مثلا یک حیوان، یک جانور، خب ترس داره، همه دارن، همه جانوران دارن، یه شیرم شما صدای تفنگ بشنوه فرار میکنه، خب انسان هم مثل همون هست. ولی این زمان وقتی پیش میاد، یعنی برداشتی از آینده داشتن، این ترس رو میتونه از زمان حال ببره به زمان آینده‌ای که هنوز نرسیده. یعنی مثلا هیچ وقت یک مثلا شیر فکر نمی‌کنه که من امروز این غذامو یکمشو نگه دارم برای فردا. هر چقدرشو بخ بتونه میخوره، حالا بقیه‌اش که موند فردا میخوره، ولی اگه نموند فردا دوباره میره شکار میکنه. یا یه اسب هیچ وقت فکر نمی‌کنه من امروز کمتر بخورم نکنه فردا گیرم نیاد. ولی انسان این آینده نگری که در طول زمان درش نهادینه شده در این فرایند تکامل، باعث میشه که بابت چیزهای نگران باشه که قراره در زمان آینده اتفاق بیفتد. حالا مثلا اینطوری در نظر بگیریم که توی این زندگی پیچیده قرن 21 خب چقدر میتونه استراب وجود داشته باشه؟ ما همش داریم به آینده نگاه میکنیم دیگه. امروز به بچه میگیم درس بخون که فردا شغل خوب پیدا بکنی. شغل خوب که پیدا کرد میگیم خوب کار کن که درآمد خوبی پیدا بکنی. نمیدونم این کارو بکنید آینده سیاسی مملکت اینجوری میشه. کار بکنیم بازنشستگیمون چجوریه. ما همش داریم تو آینده زندگی میکنیم. یعنی حال رو که اصلا کلن داریم یادمون میره. خب این خیلی استراب بالا، یعنی در واقع خیلی ترس زیادی از آینده ایجاد میکنه که میشه همون استرابه دیگه. درسته؟
کاملا درسته. بشر قرن 21 یا بشر مدرن کاملا با استراب آمیخته است و یه زندگی مملو از استرابو داره. حالا بیشتر صحبت میکنیم در موردش.
خب آی دکتر، این بحث اینجا نگه داریم، خیلی قضیه سنگین شد. یه آنتراکتی بدیم، یه موسیقی هم دوستان گوش بدن، بعد برگردیم راجع به علائم استراب با هم صحبت کنیم. خب آی دکتر، این شرایط فعلی بسیار مضطرب کننده است.
درسته؟
و قراره که این استرابا به روح و روان و جسم ما آسیب بزنه. پس ما باید باش مقابله کنیم. حالا برای اینکه بتونیم باش مقابله کنیم، اول باید بشناسیمش. ببینیم این علائمی که ما دوچارش میشیم و شما عنوان یک متخصص بهش میگین استراب، این علائم چیا هستن؟ اینا رو برای ما بفرمایید.
علائم استراب همون علائم ترسن. تپش قلب، تعریق، سرد شدن پوست، لرزش صدا، لرزش اندام ها، حالت تهوع، گاهی تکرر ادرار یا اسهال، احساس سرگیجه، احساس سبک شدن سر، که وقتی این علامت ها اینکه خفیف باشن، اینا همون واکنش های بدن برای مواجهه با خطر هستن و انتباقی هستن. ولی اگه شدتشون از میزان خفیف بیشتر بشه، دیگه غیر انتباقی میشن. یعنی وقتی که واکنش ما به یک استرس بیش از اندازه باشه، بیش از حد باشه، چه به لحاظ شدت، چه به لحاظ مدت و چه ماهیت، بهش میگیم اختلال. یعنی به جای اینکه واکنش ما به استرس کار کرده انطباقی داشته باشه، مثل اون درس خوندن بیشتر برای امتحان خوبتر دادن، اختلال ایجاد میکنه و میشه اختلال استراب.
این لغت برای من جدید بود. اون هیجان انطباقی یعنی اون چیزی است که برای مسیر سلامت ما کمک مثبت، این میشه انطباقی. اگر این ما رو در اون شرایط مثبت قرار ندهد، میشود غیر انطباقی و میشود اختلال. درسته؟
احسن. مثلا در مورد ماهیت واکنش ها، قطعا سرگیجه، تکرر ادرار، تهوع و اسهال چه در زمان گذشته برای جنگ و فرار ما رو آماده نمی کرده و چون الان برای ما میتونه کاملا آسیب‌زا باشه. اینها ناشی از تحریک سیستم سمباتیک و پاراسمپاتیک و تغییر گردش خون از محیط به مرکزن، اما کارکرد انطباقی ندارن. پس وقتی که واکنش ما به یک استرس نامتناسب باشه، مشکل ایجاد میشه. مثلا وقتی تو ترافیک گیر کردیم و داریم دیر میرسیم به محل کار و نگران توبیخ و سرزنش مافوقمون هستیم و تو ماشین دندون‌هامون رو به هم فشار میدیم، این فشار دادن دندون‌ها مال
اون گاز گرفتنه بوده، قرار بوده دشمنمون رو گاز بگیریم. نه اینکه تو ترافیک دندون‌ها رو بهم فشار،
تو جنگلا بوده، مال قرن 21 تو ترافیک نیست.
این میشه غیر انطباقی.
این میشه غیر انطباقی.
درست.
وقتی موقع سخنرانی رنگمون میپره، عرق می‌کنیم، تا تپش قلب داریم، اسپاسم عضلانی احساس میکنیم، اینا مربوط به موقعیت جنگ و فرار بوده. پس این واکنش های نامتناسب باعث اختلال عمل کرد میشن.
درست.
وقتی شب امتحان استراب اون بیش از حد باشه، استراب بیش از حد باعث افت تمرکز و کاهش یادگیری میشه.
درسته.
اون مثالی که شما زدین، وقتی موقع آزمون رانندگی استراب اون بیش از حد باشه، استراب بیش از حد باعث افت تمرکز، کاهش دقت و افزایش ضریب خطامون میشه.
این لرزش پا روی کلاج ما خیلی ها دیدم میگن که ما پامون رو کلاج میلرزید موقع امتحان رانندگی.
موقع استراب گفتیم که این لرزش اندام ها جز به علایم استرابیه. وقتی موقع امتحان استراب اون بیش از حد باشه، استراب بیش از حد باعث افت و اختلال بازیابی حافظه میشه و نهایت افت عملکردمون رو تو امتحان منجر میشه.
درست. خب پس یعنی اون مقدار استرابه که باعث میشه ما یکم بیشتر درس بخونیم، حالا تا 12 شب بیدار بمونیم و چیز بگم، اون میشه انطباقی و خوبه، لازمه. ولی اگر جوری شد که رفتیم تو رخت خواب، درسم نخوندیم، خوابمون هم نبرد، بعد در اثر کم خوابی و این استراب رفتیم سر جلسه امتحان، همه چی یادمون رفت، اون میشه باز اختلال،
میشه غیر انطباقی. بله
درست. خب حالا چی میشه که این اضطراب در بعضی شرایط تبدیل میشود به یک اختلال؟
احسن. در ابتلا به اختلال استرابی هم مثل سایر اختلالات روانپزشکی، همونطور که تو افسردگی گفتیم، همون سه ضلع مثلث
ژنتیک، تربیت و محیط.
احسن، دستتون درد نکنه، شما حتما بهتر یاد دارید.
یاد نمی من شاگرد شما شدم آقای دکتر.
اگر یادتون باشه یه واژه هم قبلا در مورد صحبت کردیم به نام نوروتیتیسم.
بله.
تفاوت‌های فردی بودن در پاسخ‌های هیجانی منفی.
بله.
به ناکامی، فقدان و تهدید. گفتیم که نوروتیسیسم رو میشه استعداد ابتلا به افسردگی و استراب دونست. بخشی از نوروتیسیسم ژنتیکه و بخشی از اون تحت تاثیر محیط و تربیته. یعنی برخی به طور ژنتیک به استرس حساس ترن، اون قسمت ژنتیکش. در مورد محیط، یکی از مهمترین دلایل محیطی ایجاد استراب شرطی شدنه.
درسته.
تو آزمایشگاه مثلا موش‌ها رو از تو خونه‌شون خارج می‌کنن، تو یک محفظه جدیدی میذارن و تو این محفظه مثلا با صداهای بلند یا با تکونهای شدید موشها رو میترسونن. چندین و چند بار این کار رو انجام میدن و بعد میبینن که بعدها هر وقت که موشها رو از خونهشون بیرون میارن و مجدد تو این محفظه میذارن که قبلا توش صدا یا اون تکونهای ترسناک بوده، بدون اینکه این دفعه دیگه صدا اون تکونها باشه، موشا علائم ترس رو نشون میدن که در حقیقت دیگه این دفعه علائم ترس نیست، علائم استرابه.
استراب. چقدر آقای دکتر این همکاران شما این حیوانات رو اذیت میکنن. باز من یاد اون سگای آقای مارتین سلگمن افتادن. خب حالا این طفلک موشا رو الان دچار استراب کردیم. بگذاریم.
ما هم تو گذشتمون یا تو کودکی وقتی مثلا جلوی جمع صحبت کردیم، احیانا ناموفق بودیم، احتمالاً تحقیر شدیم، سرزنش شدیم، به مخندیدن ضایع شدیم، امکان داره به جلوی جمع صحبت کردن شرطی بشیم، در مواجهه با جمع دچار استراب بشیم. یا مثلا اگر قبلا تلفنی داشتیم که خبر بد بهمون داده، میتونیم بعدا نسبت به صدای زنگ تلفن دچار استراب بشیم. اینکه چه محرکی برای ما استرس ایجاد میکنه به عوامل مختلفی بستگی داره. اولین عاملش ماهیت خود اون محرکه. یک محرک تکرار شونده یا یک محرک خیلی دردناک قطعا آسیب استرابزای بیشتری نسبت به محرک ضعیف‌تر دارن. مثلا کسی که از زلزله بم زنده مونده، خب نسبت به کسی که یه حادثه کوچیک رو مثل تصادف ساده رو تجربه کرده قطعا آسیب بیشتری دیده.
یا همون چیزی که ما در فرهنگ عامیانه خودمون داریم، میگن مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه.
درست. ویژگی دوم به ویژگی این خود شخص برمیگرده، یعنی به توانایی های فرد، مکانیسم های انطباقی و دفاع روانی که همون دقیقت میشه میزان نوروتیسیسم فرد.
ببخشید دکتر، من حالا دوستانی که ما رو دنبال میکنن در جان هستن، ما در بخش اپیزود سوم افسردگی در رابطه با نقش تربیت در پیشگیری و درمان افسردگی گفتیم و اونجا مبحث نوروتیسیسم رو آقای دکتر توضیح دادن. خیلی از مواردی که اینجا داره گفته میشه در واقع مشترک هست در این اختلال استرابی با افسردگی، و حالا اگر دوستان فرصت دارن و اون مطالب رو گوش نکردن، پیشنهاد میکنم که اون اپیزودهای مربوط به افسردگی که طولانی هم بود، 6 اپیزود کامل بود و با یه پرسش و پاسخ، اونها رو هم حتما فرصت کردن بشنون، به شدت کمک میکنه که بتونیم ارتباط بهتری در ادامه با هم دیگه داشته باشیم. خیلی عذرخواهی میخوام آقای دکتر. برگردیم راجع به این ویژگی های خود شخص بود که اون میزان نوروتیسیسمش رو میخواست بگیم.
یعنی افراد مختلف توانایی های مقابله های متفاوتی در مقابل حوادث استرس دارن. یعنی برخی توانایی انطباقی بیشتر با محیط دارن، با همون مطلبی که جلسه قبل گفتیم، به مطلب تاب‌آوری.
بله.
و بعضی در مقابله با محرک‌های ناخوشایند در حقیقت قدرت انطباقی کمتری دارن و این میشه تفاوت‌های فردی واکنش نسبت به یک محرک استرس. سومین عامل معنایی که اون موضوع استرس تو ذهن فرد ایجاد می‌کنه، مثل معنای اون محفظه یا قفسی که برای موش‌ها ما ایجاد کرده بودیم و توش اونا رو می‌ترسوندیم. مثلا موفقیت یا شکست در یک آزمون تو ذهن افراد مختلف معانی مختلفی داره. شاید برای یه نفر این آزمون مهم باشه، معنای مهمی داشته باشه، برای نفر خیلی مهم نباشه. خب طبیعتاً چون این دو نفر معنای متفاوتی از این آزمون تو ذهنشون هستش، میزان استرابی که احساس میکنن متفاوت خواهد بود.
اینجا دقیقا همون بحث خطای شناختی و مؤلفه‌های رفتاری که ما در مبحث افسردگی گفتیم، که مثلا یه نفر حتما باید 20 میگرفت تا احساس بکنه همه چی رو داره، اون همه یا هیچ، اینجا میتونه ما رو دچار استراب بکنه. اون نگاه غلط، در واقع خطای شناختی همه یا هیچ، درسته؟
احسن. همون مؤلفه‌های خطای شناختی و مؤلفه‌های رفتاری که تو افسردگی نقش داشتن میتونن تو ایجاد استراب هم نقش داشته باشن. استراب و افسردگی با هم همپوشانی خیلی زیادی دارن. اغلب مواقع با هم هستن. باز اگه یادتون باشه تو اپیزود افسردگی گفتیم که 90% مبتلایان به افسردگی
دچار استرابن. بله، خاطرم هست.
پس باز همون مثالی که خودتون زدید، یعنی یه نفر یه خطای شناختی همه یا هیچ داره و عدم موفقیت نسبی در یک آزمون رو به عنوان شکست کلی در نظر میگیره، یعنی 18 یا 19 شدن رو معادل شکست کامل میدونه، معنای آزمون برای این فرد تغییر میکنه و آزمون استراب برانگیزتر میشه.
درست.
چهارمین عامل به منابع حمایتی خارجی فرد بستگی داره. اگه یادتون باشه گفتیم افراد تنها بیشتر افسرده میشن، یا باز تو مبحث تاب‌آوری در مورد شبکه‌های اجتماعی که میشه در زمان نیاز ازشون کمک گرفت صحبت کردیم.
درسته.
که این شبکه‌ها منجر به افزایش تاب‌آوری میشدن. پس هر چقدر شبکه و منابع حمایتی کمتری داشته باشیم، به محرک‌های استرس رو حساس‌تر میشیم و استراب تو ما بیشتر میشه.
مثلا فرض کنید حالا افرادی که احساس غربت دارن، این مثلا خیلی میبینیم دیگه، طرف میره توی شهر یا توی کشور دیگه، بعد از یه بیمار، از یه سرماخوردگی میترسه. چرا؟ چون مثلا میگه نکنه من مثلا تنهام، کسی نباشه، در صورتی که اینجا خب میدونه بالاخره اقوامش هستن. یا حتی من یه مطلب میخوندم که ظاهرا خیلی جدی بود مقالش، که کسانی که در دوستان نزدیکشون یک پزشک، در فامیل نزدیکشون پزشک دارن، در رابطه با کلیه بیماری ها از استراب کمتری اینها برخوردار هستند.
کمک و حمایتی که میتونن بگیرن بهشون کمک میکنه. اگر کسی منابع مالی و حمایتی ضعیفتری داره، استراب ناشی از یک مشکل اقتصادی براش بیشتر میشه.
100% همینطوره.
وقتی فردی با خطر مواجه میشه، همونطور بحثی که خودتون الان گفتین، هر چقدر افراد حامی اطرافش بیشتر باشه، اثر استرس‌های محرک کمتر میشه.
درسته.
پس ماهیت محرک، استعداد ژنتیکی فرد، عوامل محیطی و عوامل تربیتی همه میتونن تو ایجاد استراب مؤثر باشن.
خب بسیار عالی جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز، اجازه بدید ما این مبحث رو همینجا تمومش بکنیم و ادامه صحبت رو در مورد استراب و در واقع انواع اختلالات استرابی و روش‌های درمانیش به جلسه بعد منتقل بکنیم. من باز مطابق معمول یک خلاصه‌ای رو از اونچه که در این جلسه ما صحبت کردیم رو خدمت شنوندگان عزیزمون بگم. ما در این جلسه اول اومدیم تعریف کردیم که هیجانات چی هستند و اونها رو در واقع به 6 گروه تقسیم کردیم و گفتیم که یکی از اون هیجاناتی که در انسان و حالا همه جانوران وجود داره ترس هست و ترس در واقع اخطار مواجهه با خطر هست. وقتی که این ترس همراه با نگاه با آینده میشه و از واقعیت حال خارج میشه، مغز ما اون اتفاقی رو که نیفتاده
در زمان حال تصور میکنه و باعث میشه ما دوچار همون حالتی بشویم که انگار یک ترس واقعی برامون پیش اومده. این در واقع میشه اون چیزی که دوستان روانپزشک ما بهش میگن استراب. نکته مهمی که اینجا وجود داره، همونطور که ترس برای صیانت نفس و ذات ما لازم هست، اضطراب هم برای ما لازم هست. یعنی اگر که ما به آینده فکر نکنیم، نه درس میکنیم، نه کار میکنیم و خیلی چیزهای دیگه، موقع این تبدیل میشه به اختلال که از حالت انطباقی خارج بشه و ما رو در اون مسیر سالم هدایت نکنه و مانع زندگی عادی و مثبت ما بشه، مثل اینکه ما در اثر اضطراب نتونیم در جایی صحبت بکنیم، سر امتحان دچار اختلال حافظه بشیم. اون موقع هست که ما اضطراب رو به عنوان یک اختلال بهش نگاه میکنیم. در ادامه آقای دکتر برای ما گفتند که همونطور که در مبحث افسردگی مثلثی وجود داشت، محیط، ژنتیک و تربیت که باعث میشد افراد در دام افسردگی بیفتند، همون مثلث در اینجا هم وجود داره. یعنی عوامل ژنتیک، عوامل محیطی و تربیت سه عاملی هستند که در دچار شدن افراد به اضطراب مؤثر هستند. تا حدودی راجع به مسائل و عوامل محیطی تو این جلسه صحبت کردیم. در جلسه آینده میخوایم انشالله در مورد بقیه موارد مرتبط با اضطراب و در جلسات بعدی هم راجع به درمانهای اختلال اضطرابی صحبت بکنیم. خب دوستان عزیز، تشکر میکنم از شما. این دهمین اپیزود از پادکست پرتو آگاهی بود. پرتو آگاهی توسط دوست عزیزم آقای دکتر عطاالله عقیلیان، روانپزشک و متخصص اعصاب و روان، و من بهروز بهروزی تهیه و به شما تقدیم میشه. شما میتونید پرتو آگاهی رو در پلتفرم های پخش پادکست مثل کاست باکس و پادکست ادیکت یا آیتیونز دنبال بکنید. ضمناً میتونید ما رو در همه شبکه‌های اجتماعی، تلگرام، اینستاگرام، توییتر با سرچ کردن نام پرتو آگاهی به فارسی یا انگلیسی پیدا کنید و دنبال بکنید. ممنون میشیم که این پادکست رو به دوستانتون معرفی بکنید. هر چقدر تعداد شنوندگان ما بیشتر بشه، انگیزه ما برای ادامه کارمون بهتر و بیشتر خواهد بود و امیدواریم که بتونیم مفید باشیم. شادکام و پیروز باشید.